باشد، زن باشد، مرد باشد، پیر باشد، جوان باشد، کودک باشد، آفریقایی باشد، اروپایی، آسیایی، امریکایی، همه و همه به سوی زیبایی تمایل و تعلق دارند. این از یک طرف. از طرف دیگر بر اساس تشریع دستورات را به انسان دستور داده است اسلام عزیز و دین اسلام که اگر انسان به اون دستورات عمل کند سراسر زندگی او می شود زیبایی و سلامت. ما برای اون که زندگی زیبا را به صورت عینی و به صورت ملموس در وجود انسانی ببینیم، خداوند کسانی را به عنوان معصوم معرفی کرده است، پیشوایان دارای عصمت، که زندگی اونها می تواند نمونه از زندگی های زیبا باشد و زیبایی زندگی را به صورت عینی و مجسم برای ما نشان دهد. و یکی از معانی عصمت می تواند همین باشد، یعنی زیبا زندگی کردن. اون چرا که یک انسان معصوم بدون شیوه عمل می کند و زندگی می کند دقیقا همون چیزیست که فطرت انسانی، فطرت دست ناخورده و فطرت سلیم انسانی بدونها گرایش دارد و هر انسانی اون رو می پسندد و اون رو تحسین می کند و زیبا می داند. ما برای بیان نمونه از یک زندگی زیبا شمه های از صفات اخلاقی و روش زندگی رسول الله العظم صلی الله علیه و آله و سلم را در برنامه پیشین در محضر شما عرض کردیم و آخرین مطلبی که در اون برنامه بیان شد این بود که پیامبر با این که در بسیاری از اوقات گرسنه بود و گرسنگی را پذیرا بود، مخصوصا اون زمانی که تازه از مکه به مدینه هجرت کرده بودند و پس از اون هم هنگامی که غذا میخورد سیر غذا نمیخورد و تا زمانی که اندک تمایل به غذا وجود داشت دست از غذا خوردن میکشید، ولی با این حال چون راهبان زندگی نمیکرد، راهبان یعنی کسانی که به بهانه ترک دنیا همه لذت ها و خوراکی ها و پوشیدنی ها را از دست میدهند و به یک بیغوله و به یک مغاره و یا به یک گوشه میخزن و ژنده پوشی میکنن و گرسنگی های غیر قابل تحمل را بر خود هموار میکنن، بلکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمودند از نعمت های دنیا به حد و اندازه خود باید بهره گرفت. حد و اندازه به این معناست که به اندازه ای که نیاز بدن تامین شود و به اندازه ای که انسان انگشت نما نشود و به اندازه ای که بتواند قوتی برای عبادت و برای زندگی فراهم باشد باید استفاده کند. ایشون هم روزه می گرفت و هم عبادت می کرد و رفتار او با مسلمانان و حتی با متدینان دیگر ادیان یعنی اهل کتاب مانند یهودیت و مسیحیت و حتی برای کفاری که باوری به دین نداشتن روش مبتنی بر شفقت، بزرگواری و گذشت و مهربانی بود و سیرت و زندگی او و روش او چنان مطبوع بود که نه تنها دل مسلمانان که هر کسی که با او آشنا می شد و روش زندگی آن حضرت را می دید به او شیفته می شد و این روش زندگی تا جزئی ترین گوشه های آن را سینه به سینه نقل می کردن و آن را سرمشق زندگی و دین خود قرار می دادن. همان گونه که قرآن کریم همین مطلب را می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فبما رحمت من الله لنت ولو كنت فظا غلیظا لانفضوا من حولك، تو را خدا من بر اثر رحمت خود مهربان و شفیق و دلسوز قرار داد که اگر این گونه نمی بودی مردمان از اطراف تو پراکنده می شدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل
به دقایق پایانی برنامه امروزی در وادی نور رسیدیم. سپاس که صمیمانه با ما همراه بودید. از طریق سایت رادیو هم میتوانید شنونده برنامه باشید. parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير ضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری با بخش خبری ساعت 4 عصر به وقت کابل. سفارت ایران در افغانستان ادعای واگذاری سفارت این کشور در تهران به گروه طالبان را رد کرد. بیشتر خبرگزاری فرانسه این ادعا را مطرح کرده بود. خبرگزاری فرانسه در بخشی از تازه‌ترین گزارش خود مبنی بر افزایش فشارهای طالبان بر دیپلمات‌های افغانستان در خارج مدعی شده بود طالبان توانسته است سفیران خود در ازبکستان و ایران را منصوب کند. سفارت ایران در کابل امروز در بیانیه اعلام کرد واگذاری سفارت افغانستان در تهران به حکومت موجود افغانستان یک ادعای نادرست است که از سوی خبرگزاری فرانسه مطرح شده است. هرچند سفارتخانه های افغانستان در کشورهای خارجی از برسمیت شناختن طالبان خودداری کردند، اما این نمایندگی ها با فشار فزاینده کابل برای پذیرش دیپلمات های جدید این گروه مواجه هستند. نزدیک به 60 سفیر، کنسول یا رؤسای نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان که توسط حکومت پیشین منصوب شدند با حکومت طالبان حاضر به همکاری نشدند. در این ارتباط خالد زکریا سفیر افغانستان در ایتالیا میگوید طالبان با زور قدرت را به دست گرفته و از هر گونه مشروعیت داخلی یا خارجی محروم است و افزوده با توجه به اینکه دولت طالبان از نظر دیپلماتیک به رسمیت شناخته نشده او نیز از دستورات آنها اطاعت نمی کند. یوسف غفورزی سفیر افغانستان در ناروی هم میگوید آنها در وضعیت بسیار ناگواری قرار دارند، اما همچنان باید در این شرایط سخت با فعالیت خود ادامه دهند. غفورزی افزود او و همکارانش هیچ تماسی با رژیم جدید نداشته و ماهاست که حقوقی دریافت نکردند. بر اساس گزارش سفرای افغانستان به دنبال قطع منابع مالی مجبور به کاهش چشمگیر هزینه شده و همچنین هزینه های کنسولی را برای درآمدزایی افزایش دادند. این گزارش می‌افزاید در چند کشور هم برخی از سفران پست‌های خود را ترک کرده یا توسط طالبان که نمایندگان خود را منصوب کرده اخراج شدند. طبق این گزارش دیپلمات‌های طالبان هم با مشکلاتی مواجهند. در سفارت افغانستان در پاکستان که تحت مدیریت کاردار منصوب شده از طرف طالبان است، حقوق کارکنان سفارتخانه و کنسولگری‌ها از ماه سپتامبر پرداخت نشده است.
یک منبع در کنسولگری پیشاور میگوید کارمندان با درآمد حاصل از هزینه های تمدید ویزا و تمدید پاسپورت زندگی میکنند. در همین حال روسیه اعلام کرد که آماده پذیرش 2 یا 3 دیپلمات جدید است، اما آنها جای سفیر فعلی را نخواهند گرفت. با تازگی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که سفارت افغانستان در ترکیه هم از کابل هدایت میگیرد. در حال حاضر امیر محمد رامین سفیر افغانستان در ترکیه است که توسط حکومت پیشین منصوب شده است. والی ننگرهار در دیدار سرکنسول جمهوری اسلام ایران در جلال آباد ضمن قدردانی از کمک‌های بشر دوستانه ایران بر گسترش روابط دو کشور افغانستان و ایران تاکید کرد. بر اساس اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار حاجی ملا محمد نعیم آخوند والی ننگرهار در نشستی با مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلام ایران مقیم در جلال آباد ضمن قدردانی از کمک‌های جمهوری اسلام ایران به مردم افغانستان خواستار گسترش روابط در عرصه‌های سیاسی، تجاری، فرهنگی، تعلیمی، صحی و اجتماعی شد. مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد هم بر ادامه کمک‌های جمهوری اسلام ایران به مردم افغانستان به خصوص مردم نیازمند حوزه شرق افغانستان با والی ننگرهار اطمینان داد و از وی برای اعلام آمادگی برای فراهم نمودن زمینه‌های بیشتر کاری سپاسگزاری کرد. قرار است به زودی بسته دوم کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران برای مردم ولایت ننگرهار توزیع شود. قطار حامل سومین محموله کمک‌های بشردوستانه ترکیه به افغانستان به ولایت هرات در غربین کشور رسید. با روی کار آمدن گروه طالبان که منجر به قطع کمک‌های خارجی و وضع محدودیت مالی ضد افغانستان شد، فقر و گرسنگی در این کشور فراگیر شده است. گفته می‌شود در حال حاضر بیش از 90% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و همچنین بیش از نیمی از جمعیت کشور با گرسنگی شدید مواجهند. به تازگی مری آلن مک‌گرودی مدیر برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که جهان نباید در این شرایط مردم افغانستان را فراموش کند. در چنین شرایطی سفارت ترکیه در کابل از رسیدن سومین محموله کمک‌های انسان دوستانه به ولایت هرات خبر داد. این قطار 994 تن کمک بشر دوستانه سازمان حوادث غیر مترقبه ترکیه آفات و حمایت 19 سازمان خیریه این کشور را به افغانستان انتقال داده است. این کمک ها شامل مواد غذایی، پوشاک، کمپل، لوازم صحی و ضد عفونی کننده است. قرار است این کمک ها بین خانواده های نیازمند در تمام ولایات توزیع شود. در هفته اخیر چندین محموله کمک‌های انسان دوستانه از ایران، چین و هند بین نیازمندان در افغانستان توزیع شده است. وزیر امور خارجه ایران گفت صرف نظر از هر تحول بین‌المللی، توسعه مناسبات با روسیه برای ایران حائز اهمیت است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلام ایران که ظهر امروز به منظور دیدار و گفتگو با سرگی لاوروف همتای روس خود در صدر هیئتی وارد مسکو شد، با حضور در محل وزارت خارجه روسیه با وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور در مسکو افزود از تلاش‌های سازنده مذاکره کنندگان روسیه در ویانا برای کمک با نزدیک شدن به یک توافق جهت رفع تحریم‌های ایران سپاسگزاری. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت امروز فرصت مهمی است که راجع به تحولات در اوکراین، افغانستان، یمن، سوریه و فلسطین و سایر مسائل بین‌المللی با هم گفتگو و رایزنی داشته باشیم. وزیر امور خارجه روسیه نیز در دیدار با امیر عبداللهیان با بیان این که مذاکرات ویانا در حال نهایی شدن است گفت که روابط تجاری ایران و روسیه رکورد زده و سال گذشته افزایش 80% داشته است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در بدو ورود به مسکو با بیان این که جنگ را چه در اوکراین، افغانستان، یمن و هر نقطه دیگری از جهان به صراحت محکوم می‌کنیم گفت ایران بر راه حل سیاسی در موضوع اوکراین تمرکز می‌کند. صدر اعظمان 3 کشور عضو اتحادیه اروپا برای دیدار با رئیس جمهوری اوکراین امروز سه‌شنبه به کیف می‌روند. خبرگزاری رویترز نوشت پیتر فیالا صدر اعظم جمهوری چک اعلام کرد که به همراه صدر اعظم لهستان و اسلوونیا و با نمایندگی از سران اتحادیه اروپا با پایتخت اوکراین سفر کرده و با ولودیمیر زلنسکی دیدار می‌کنند. با گفته فیالا هدف از این سفر تاکید به حمایت اتحادیه اروپا از استقلال و حق حاکمیت اوکراین و عرضه یک بسته حمایتی جامع به اوکراین و مردم آن است. و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت با الحاق زیرسطحی‌های هوشمند هندسه قدرت نیروی دریایی سپاه، یعنی سطح بالا زیر سطح و خشکی کامل شد. سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در هشتمین آیین الحاق تجهیزات شناوری، راکتی و زیرسطحی به نیروی دریایی سپاه با بیان این که جوان و نو شدن قدرت برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است افزود روش‌های جدید در قدرت افزایی نظام اسلامی برای ما مهم است که امروز با الحاق زیرسطحی‌های هوشمند هندسه قدرت نیروی دریایی سپاه، یعنی سد بالا سد زیر سد و خشکی کامل شد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه مستکبران عالم تنها زبان قدرت را می‌فهمند و به آن احترام می‌گذارند گفت این تجربیات گرانسنگ که محصول خون شهیدان است به طور قطع برای ما مهم و در ساموز و حاوی این پیام است که باید قدرتمند باشیم تا امنیتمان در همه حوزه ها حفظ شود. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر.
تشکر سپاس از همکارانمان در بخش خبر که آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را به اطلاع شما عزیزان رساندند. در ساعت‌های 6 و 7 و 30 دقیقه می توانید شنونده بخش‌های دیگر خبرمان نیز باشین. به زمان پخش برنامه از تهران تا کابل رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
از تهران تا کابل، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده و همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. شهرداری مشهد در تلاش برای توسعه دیپلماسی شهری میز مشترک افغانستان را ایجاد کرد. سید عبدالله ارجایی شهردار مشهد در دیدار با سید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از ایجاد میز مشترک افغانستان برای توسعه دیپلماسی شهری خبر داد. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط شهرداری مشهد، ارجایی در این دیدار گفت در چارچوب دیپلماسی شهری میز مشترک ایران، افغانستان، عراق، تاجیکستان و چین در مشهد ایجاد شده است. وی با اظهار اینکه فعالیت‌های خوبی نیز در این چارچوب انجام شده افزود در راستای تقویت سیاست همسایگی دولت آمادگی کامل داریم. شهردار مشهد اضافه کرد ما همچنین آمادگی داریم با همکاری وزارت خارجه فعالیت خود را در حوزه دیپلماسی شهری با شهرهای کشورهای همسایه به ویژه آسیای مرکزی گسترش دهیم. ارجایی گفت شهرداری مشهد از معدود شهرداری‌هایی است که معاونت اقتصادی دارد و سعی شده است از این طریق بوروکراسی های موجود در مسیر سرمایه گذاری خارجی کاهش یابد و فرایند های سرمایه گذاری کوتاه شود. همایش بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی شاعر پارسیگوی قرن ششم هجری همزمان با جمهوری اسلامی ایران در تعدادی از کشورها از جمله افغانستان برگزار شد. این همایش در شهر هرات با همکاری رایزنی فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات و دانشگاه کهکشان شرق در این شهر برگزار شد. مجید خالقی نیا رایزن فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات در گفتگو با ما در این زمینه چنین گفت:
در خصوص برگزاری همایش بین‌المللی نظامی گنجوی در تاریخ 21 اسفند 1400 برابر با 21 حوت روز شنبه برگزار شد. حضور علاقمندان و فرهیختگان و اساتید حوزه زبان دری را در این محفل در مجموعه هتل بزرگ ارگ در شهر هرات. در این همایش بین‌المللی آثار و سخنرانی‌هایی از کشور جمهوری اسلامی ایران، کشور دوست و برادر افغانستان، کشور آذربایجان، کشور هندوستان و چند کشور دیگر ارسال شده که وزن و غنای این محفل و نشست علمی رو بیشتر کرد. آنچه مسلم است در مورد حکیم نظامی گنجوی که علاوه بر اینکه ایشان شاعر و داستان سرای متبحر و بزرگ بودند، صاحب سبک و پیشوایی در حوزه داستان سرای محسوب می شدند. به واقع تأثیر شیوه نظامی بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هم آشکاره. تسلط نظامی بر دانش‌های رایج روزگار خود همچون نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، ایشان را بین تمامی هم عصران خود به صورت مبرز و نام‌آور نشان داده بود. آثار بسیار نفیسی از ایشون به جا مانده که تحت عنوان پنج گنج یا خمسه هم نام برده میشه: مخزن الاسرار، هفت پیکر، خسرو و شیرین، شرفنامه، اسکندرنامه و لیلی و مجنون که از مهمترین آثار اینها محسوب میشه. اون چی که در واقع نظامی رو نسبت به شاعران دیگه متمایز میکنه اون نگاه مبتکرانه این شاعر بزرگ هست و ما به هیچ عنوان در آثار نظامی این شاعر دری بزرگ تقلید رو ما نمی‌بینیم، اگرچه از شاعران پیش از خودش مثل فردوسی و انوری بهره‌هایی گرفته، اما با یک شکل مبتکرانه خلق آثار جدید رو برای خودشون داشته. در پس از ایشون هم ما می‌بینیم افرادی و بزرگانی همچون جامی، امیرخسرو دهلوی از سرپذیری داشتن.
از برگزاری همایش بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی در هرات صحبت شد. در این بخش از برنامه دعوت میکنم اظهارات همکار گزارشگرمان فیض احمد محمدی را در هرات در این زمینه بشنوید.
طی محفل باشکوهی که در ولایت هرات برگزار شده بود، از حکیم نظامی گنجوی بزرگداشت به عمل آمد. این مراسم باشکوه با حضور شمار زیادی از فرهنگیان ولایت هرات، مسئولان محلی و همچنین مقام‌های سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات تجلیل شد و تاکید شد که مشاهیر، عرفا و اندیشمندان که در طول تاریخ زیستند و زندگی کردند متعلق به یک قوم، یک نژاد و یک ملت نیستند و متعلق به همه مردم دنیا هستند. جناب آقای محمد صدیقی فر، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات هم خب در این مراسم حضور داشت. وی در سخنرانی حکیم نظامی گنجوی را یکی از مشاهیر عالم اسلام برشمرد و تاکید کرد که ملت‌های مسلمان افغانستان و ایران تمام تلاششان این هست که با تجلیل و تکریم از شخصیت‌های که در طول تاریخ جهان اسلام زیستند و افتخارات را برای همه مردم جهان و به خصوص مسلمانان آفریدند گرامی داشت و تجلیل بشه. سرکنسول ایران در ولایت هرات همچنان گفت که خب این مشاهیر سعی کردند به اینکه فرهنگ اسلامی و فرهنگی را که در او همه اقشار مختلف مردم بتوانند در فضای امن، آرامش و امنیت زندگی بکنند در اشعار، در کتاب‌ها و در مطالبی که تحریر کردند بیان کردند و راه را برای زندگی مسالمت آمیزی که همه مردم و حق مسلم همه مردم هست او را هموار ساختند. آقای صدیقی فر همچنان گفت که ملت‌های مسلمان از جمله ایران و افغانستان که سالیان سال در کنار هم برادروار زندگی کردند بیشتر به فکر انکشاف، توسعه و پیشرفت بحث مسائل فرهنگی با تلاش‌های بسیار زیادی را انجام دادند که خب این تلاش‌ها بسنده نیست و باید به منظور نهادینه شدن همین روابط فرهنگی تلاش‌های بیشتری در این راستا صورت بگیرد. آقای صدیقی فر گفت که تجلیل و تکریم از زادروزهای شعرا، نویسنده ها و حکیمانی که در طول تاریخ زندگی کردند میتونه راهگشا باشه و میتونه فرصت مناسبی باشه به خاطر اینکه این زادروزها و این یادبودها همچنان زنده و جاوید بمونه. در بخشای از این مراسم شماری از فرهنگیان ولایت هرات هم سخنرانی کردند و تاکید کردند که بحث فرهنگ میتونه که ریشه در عمق تاریخ داشته باشه، میتونه که ملت ها رو به هم وصل بسازه، میتونه که به هر حال تأثیرات بسیار خوب و مناسب را به خاطر ایجاد زندگی های خوب در کنار هم او را به وجود بیاوره. مراسم با شکوه برگزار شد و تاکید شد که این گونه مراسم ها باید در فضای بسیار صمیمی و به منظور و اهداف مشخصی به خاطر بر حال ادامه روند تجلیل و تکریم از شعرا و نویسندگان همچنان برگزار بشه و یاد این عرفا شعرا و نویسنده های شهیر دنیای اسلام همچنان زنده و جاوید باقی بمانه. شمار زیادی از شهروندان هرات در این مراسم حضور پیدا کرده بودند، از جمله نویسنده های مشهور هرات بودند، ادیبان هرات، بزرگان قومی و هم از خواهران و برادران در این مراسم با شکوه حضور پیدا کردند و به این گونه ثابت ساختند که هرات به عنوان یک شهر فرهنگی همواره حاضر هست تا که از چنین روزهای تجلیل و تکریم بکنه و تاکیدی بشه بر اینکه این روابط فرهنگی میتونه که دوستی و مودت در بین همه کشورهای جهان و به خصوص کشورهای اسلامی بیشتر از قبل محکمتر گره بزنه و تاکید بشه به اینکه یاد بود و گرامی داشت از چنین روزهای وظیفه و مکلفیت فرهنگیان هر کشوری محسوب میشه.
شنوندگان گرامی، در برنامه قبل به برگزاری نشست واکاوی ابعاد گوناگون مکتب هرات که با حضور نخبگان و پژوهشگران علمی ایران و افغانستان در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد پرداختیم و اظهارات هانیه حسینی دبیر انجمن علمی دانشجویی مطالعات افغانستان در دانشگاه فردوسی مشهد را هم در این زمینه شنیدیم. در این بخش از برنامه دعوت میکنم اظهارات خانم حسینی را در رابطه با این انجمن و اهداف و برنامه‌های آن بشنوید.
انجمن علمی مطالعات افغانستان دانشگاه فردوسی مشهد یک انجمن دانشجویی هست که مدت کمی میشه که به کار خودش در دانشگاه آغاز کرده. اهداف مختلفی رو روی دست داره که بزرگترین و مهمترین هدفش این هست که پیرامون افغانستان شناسی همایشاتی و برنامه‌هایی رو داشته باشن. که در این خصوص مهمترین هدفی رو که ما آغاز کردیم و میخواییم اینو ادامه بدیم همین نشست هم‌اندیشی دانشمندان و نخبگان ایران و افغانستان هست. به همین منظور ما خواستیم که چند تا از شهرها و ولایت‌های افغانستان که کلیدی هستند از لحاظ خب همون فرهنگ و همون باستانی بودن و نامدار بودنشون، نخستین رو ما هرات رو انتخاب کردیم که هرات رو آمدیم به ابعاد گوناگونش رو به واکاوی گذاشتیم و طی دو روز سمپوزیم از نخبگان علمی افغانستان و ایران دعوت کردیم تا در این نشست یا در این سمپوزیم حضور داشته باشن و به ارائه سخنها پیرامون اون علمیت و دانششون پیرامون هرات بپردازن. ما همه ما میخواییم که صدا باشیم برای افغانستان، برای اینکه واقعا هویت این جغرافیا رو به گوش همه برسونیم که افغانستان شهرهایی مهمی داره که همه اینها باید به اون توجه بشه و ما نگذاریم که این فرهنگ و ادب و عرفانی که در گوشه به گوشه افغانستان هست اینها رو اینها خاک بشه و کسی از اونها اطلاعی نداشته باشه. البته ما برنامه های دیگه هم همچنین داریم که انشالله رو اونا هم داریم کار میکنیم. اگر انشالله خدا توفیق داد سمپوزیم عصر بلخ رو نیز خواهیم داشت و همینطور شهرهای دیگه افغانستان.
برگزاری نشست ها و کنفرانس ها با حضور نخبگان ایران و افغانستان برای شناخت تاریخ و فرهنگ مشترک دو کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. در تماس با دکتر محمد جعفر یاحقی، ادیب و نویسنده برجسته ایرانی و استاد دانشگاه فردوسی مشهد، از وی پرسیدیم تلاش نخبگان و فعالان فرهنگی دو کشور برای تحکیم پیوندهای دو ملت از چه جنبه هایی قابل توجه است.
نخبگان زمامدار ارزش ها هستند و دائمی هستند. اون چیزی که ملت ها رو به طور مداوم و تاریخی به هم پیوند میده همین ارزش های فرهنگی است. مسائل سیاسی دوزود گذره، میره، تغییر میکنه، بالا پایین میشه، ولی مسائل فرهنگی که زمامدارش در واقع نخبگان هستند و اونها هستند که اونها رو تدارک میکنن بسیار مستحکمتر و دائمی تر و طولانی تره و همیشه گیتر. بنابراین هرچه نخبگان بتوانند تو این زمینه ها مشارکت بکنن و تو این زمینه ها قدم های بلندتری بردارن طبعا در استحکام مبادی فرهنگی و ارتباطات بین فرهنگی بسیار موثر خواهد بود و در آینده هم میتوانه اینها تقویت بشه. به خصوص ارتباط این مسئله برای آیندگان بسیار مهمه. ممکن آیندگان و نسل جوان خیلی از مسائل گذشته اطلاعاتی نداشته باشند، ولی وقتی نخبگان میانداری میکنن و اطلاعات خودشون رو در صحنه میآورن، روی دور میریزن، به نسل امروز منتقل میکنن و اونها رو به همبستگی ها و به پیوستگی های گذشته توجه میدن، خب این میتونه در آینده هم سرنوشت ساز باشه. یعنی باز از بین این جوانان و نوجوانان نخبگان دیگری ظهور بکنن که اونها بتوانن این حلقه ارتباط رو با آیندگان نسل های بعد از خودشون منتقل کنن.
به دنبال سفر یک هیئت 3 نفری از کمیته ملی المپیک افغانستان به جمهوری اسلامی ایران و برنامه این هیئت برای انتخاب مجدد نمایندگان ورزش مهاجرین، برخی از نمایندگان و فعالان ورزش مهاجرین ضمن انتقاد از رویکرد این هیئت به خاطر نبود هماهنگی به خصوص با ادارات مربوطه جمهوری اسلامی ایران و نبود شفافیت لازم، انتخابات در این خصوص را تحریم کرده و آن را در شرایط کنونی غیر ضروری خواندند. این نمایندگان گفتند که این برنامه سبب نارضایتی وسیع در بین ورزش مهاجرین شده است. در اطلاعیه جمعی از فعالان، نمایندگان و پیشکسوتان ورزش مهاجرین از نمایندگان قانونی ورزش مهاجرین خواسته شده که به دلیل مشورت نشدن با مدیران ورزشی مهاجرین، انتخابات بدون اساسنامه و عجولانه و در اختیار نداشتن بودجه در این انتخابات شرکت نکنند. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه از تهران تا کابل این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونن این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجه و همراهیتان با این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خیلی دور خیلی نزدیک قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که حفیظ و حبیبه با همدیگر زندگی میکنن. حفیظ استاد دانشگاه است و تاریخ تدریس میکنه. دانشگاه متعلق به پدر حبیبه است و حفیظ کارمند پدر زنش است. پدر حبیبه یک استاد تازه در دانشگاه استخدام میکنه، کسی که در اروپا کلان شده و اونجا درس خوانده. به اصرار خسور حفیظ، ای استاد جدید حبیبه به خانهشان دعوت میکنه تا بهتر اونا رو بشناسه. احمد که همو استاد جدید است، به همراه همسرش نسرین به خانه حفیظ میاین. اونا با توجه به ای که در اروپا کلان شدن، خلق و خوی خاصی دارن. حفیظ آدم گوشگیری است و خوش نداره با کسی که هیچوره نمیشناسه گپ بزنه. اما ناچاره به گپ زنش بکنه، چرا که حبیبه اونا رو دعوت کرده. در این میان نسرین متوجه عکسی از بچه حفیظ و حبیبه میشه و دربارش پرسان میکنه. اما با واکنش عجیب از سوی حفیظ روبرو میشه، چرا که حفیظ از گپ زدن درباره بچهش تفره میره و مدام میخواد گپ عوض کنه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
میگم وقت شده که بچین پس به خانه. ما خیلی دق شدیم پشتش.
خدایا بس کن دیگه حبیبه، دواهای تو خوردی؟
دوا؟ حالشان که بد به نظر نمیرسم.
میگم بخشش باشه حفیظ خان، چرا موضوع بچه تا نقش ما رو پیشان ساخته؟
روی تن سرخ شده حفیظ خان.
حتما فشار خونش بالا رفته، هر وقتی که فشارش بالا میره روش سرخ میشه.
میمانای عزیز، ما خوش ندارم درباره بچه‌م با شما گپ بزنم. امیدوارستم که مسئله رو درک بکنین.
خب البته حفیظ خان، ما خو گپی نداریم. جنجالای خانوادگی خودتون اساساً با ما ارتباط پیدا نمی‌کنه. اما خب
از اولش هم ما قصد دخالت کردن نداشتیم.
اتفاقاً ما خوش داریم که در این مسئله شما دخالت کنین. نمی‌فهمین که چند وقت شده ما بچه نازنین رو خدا ندیدیم. من مادر هستم، چرا ما رو درک نمی‌کنین؟ فقط به خاطر یک جنگ امروی پدر خود قار کرد از خانه رفته.
بس است دیگه حبیبه، بس کن دیگه.
حفیظ خان خواهش میکنم، بار که بچیم پس بیای خانه اجازه بده دیگه.
حتی مگر بخوای ما دیگه بر نمیگرده.
بر نمیگردم.
بر میگرده. چرا نمیگرده؟ فقط کافیست که با هم آشتی کنن همین.
راستش حبیبه جان، من که چیزی گفته نمیتونم. باز میترسم اگه چیزی بگویم از طرف شوهرتان محکوم شوم به دخالت.
من جسارت نکردم خانم، شما هرچی دلتان بود گفتین دیگه.
بخشش باشه حفیظ خان، به هر حال ما قشر تحصیل کرده و فرهیخته و درسخوانده مملکت هستیم.
بله.
از ما توقعات بیشتر است، باید رفتار ما با دیگرها فرق داشته باشه. بد میگم؟
نه نه، شما کاملا درست میگین، ما امروی شما موافق هستم.
مبخشین، من حس میکنم که هیچ حالم خوب نیست.
چی شد عزیزم؟ نسرین جان چی شده بگو؟
سرم گیج میره، یک کمی هم دلم بد میشه.
میگم که شاید فشارتون پایین آمده باشه.
بالاخره میگم نسرین جان بیا عزیزم بریم در اتاق. من
خوب است،
تو کم دراز بکن.
خوب است، ببرید.
خوب است،
حبیبه و نسرین رفتن منزل بالا. خوش داشتم هرچی زودتر این مهمانی مزخرف خلاص شوه. اما مهمان ها هیچ قصد رفتن نداشتن. می ترسدم باز هم حبیبه موضوع بچه را پیش بکشه.
بخشش باشه حافظ خان، من میتونم سیگرت بکشم؟
بله بله البته، اجازه بتین قبلش کلکینه باز کنم. خب زنها حساس هستن، مخصوصا حبیبه زنیم به بوی سیگار بسیار حساسیت داره.
خب اگه خسمیست و حساسیت دارم خب چی جبر است، سیگرت نمیکشم، میرم بیرون پروا نداره، یک وقت دیگه میکشم.
هر قسمی که راحت تر هستیم.
میدونم حفیظ خان، من از اینجا خوشم اومده، با وجود تمام کمبودایی که داره همه چیز به نظرم دلنشین است، زیباست.
بله زیباست. من هیچ وقت نخواستم از کابل برم بیرون، تمام عمرم اینم اینجا بودم.
میگم بچه تون همایون این حال کابل است؟
احمد خان بچه وجود نداره.
چی میشم حفیظ خان؟
ما بچه نداریم.
بخشش میخوام، من گنگ شدم. یعنی چی که شما بچه ندارین؟ متوجه نمیشم که بدنم.
شش ماه میشه که زنیم تابلت میخوره، فکر میکنم چند وقت میشه تابلت هایش مرتب نخورده، از همین خاطر دوباره یادش رفته چه اتفاقی برای بچه ما افتاده.
بخشش باشه، من اگه درست متوجه شده باشم بچه تا مرده؟
بله کشته شد.
خدای من چه خبرت، متاسف هستم. میشنم
بعضی وقتا حافظه زنیم دمو شبه که بچه ما از خانه رفت بیرون گیر میکنه، فکر میکنم ما با بچه ما جنگ کردم و او رفته بیرون.
خدای من چه وحشتناک است، اینو ما نمیدانستم.
حتی از گپ زدن در بارش حالیم بد میشه.
من حفیظ خان بسیار متاسف هستم، اگر زیاده روی کردیم خب ما این چیزا رو نمیدانستم، بسیار متاسف هستم.
خواهش میکنم، عکسش در الماری پود کرده بودم، نمیفهمم چه قسمی پیدایش کرده و ماندهش روی میز.
میگم حفیظ خان، البته شما خودتون فامیده هستن، به نظرتون بهتر نیست که همسرتون رو به یک دکتر دیگه نشان بدین؟
چرا بهتر است، امیدوار بودم گذشت زمان همه چیز بهتر بکنه.
خب البته خب خیلی وقت گذشت زمانی تاثیر داره، ولی کمک از دست ما ساخته است؟
فکر نمی کنم بیاده، فکر نمی کنم.
بازم بخشش میخواییم که اصرار نابجا کردیم، نمیدانستیم دیگه.
خواهش میکنم، خواهش میکنم، هیچ پروا نداره احمد خان. قبل از این اتفاق زنم یک آدم دیگه بود، حالی سهل نکوچه که پر حرف شده، قبلا آدم آرامی بود، اما حالی تو بگویی بیقرار است.
درک میکنم حفیظ خان، درک میکنم. به حال اتفاقی گفتاده بسیار تلخ و هولناک بوده.
میرم برید گوگرد بیارم.
تشکر، زحمتتان بشه.
خبر خوب هستم دارم احمد خان.
حبیبه جان خواهش میکنم.
میگم چی گپ شده؟
خبر خوب مییست که شما به زودی پدر میشه.
حبیبه
واقعا؟
بله.
تبریک باشه.
وای خدا چه خوب.
هنوز هیچ چیز معلوم نیست، بهتر است که فردا بریم پیش دکتر تا مطمئن شویم.
باید جشن بگیریم.
بله بله حفیظ جان، جشن بدون بچه مام نمیشه. زنگ بزن که بچه مام بیاد خانه.
باورم نمیشه، واقعا من دارم پدر میشم.
من که اصلا آمادگی این اتفاق ندارم.
چی بهتر از این؟ حالا با حفیظ گپ بزنین که بابا چی ماشتی کنه که بیای خانه.
چی بگم؟
خب حفیظ خان گوشکیت بگی تلفن کن دیگه.
هیچ خوش نداشتم این اتفاق بیفته حبیبه جان، ولی افتاد. نه دست ما بود نه دست تو. البته چرا، گناه ما بود.
خب حفیظ از چی گپ میزنی بگو.
میگم شاید بهتر باشه که گپی گفته نشه حفیظ خان.
بالاخره که چی، باید برش بگویم، باید یادش بیاد چی اگه اتفاقی افتاده.
خب من همه چیز یادم است، تو امره بچه ما جنگ کردی، اوم از خانه رفت بیرون. راستی میفهمیدم که فردا شب هم تولدش است، میخوایم برش تولد بگیرم. نسرین میگم خودت یاد داری که تولد جور کنی؟
کیک؟
خب خیره، اگه یاد نداری باید سفارش بتم یک کیک کلان. از امیال بگویم که شما دو نفرم دعوت هستین. خوب است؟
حبیبه حبیبه، بچه ما هیچ وقت خانه نمی آید.
حفیظ خان این کارو نکنین، خواهش میکنم.
لازم نیست برش سالگیره تولد بگیری.
چرا نیایه؟ برش تلفن کن میایه. بان با خودم امرش گپ میزنم. چند بار امرش با تماس شدم اما موبایلش گل بود جواب نداد.
حبیبه او شو بعد از اینکه بچه ما کتیمه جنگ کرد از خانه رفت بیرون. بیرون چند نفر میخواین موبایلش رو دزدی کنن، همراه اونا هم جنگ میکنن.
تو چی گفتی؟
با چاقو بچه ما رو میزنن، میفته روی زمین. وقتی میبرن شفاخانه بعد از 2 ساعت میمره به خاطر خونریزی زیاد.
تو چی میگی؟ خدا تو چی میشنم؟ این
گفا چی هست؟
نسرین جان متاسفانه واقعیت داره.
یعنی بچه ما مرده؟
تو وقتی شنیدی بیهوش شدی، روزها و شبها گریه میکدی، خواه نمیکدی، یادت نیست؟
نه باور نمیکنم بچه ما مرده. نه امکان نداره. نه
حبیبه جان بهتر است که آرام باشی عزیزم.
چطور میتونم آرام باشم؟ میشنوین چی میگه؟ میگه بچه ما مرده. میشنوی؟
خودتون رو کنترل کنین.
باید از نو عزاداری کنیم. این دفعه سوم است که برای بچه ما عزاداری میکنیم. بخشش باشه، ایج نمیخواستم مهمانی ای قسمی تمام شده.
حبیبه جان آرام باشی عزیزم.
بچه بچاره.
عزیزین من میرم سر کار، بگی تبلت هایت بخون.
نگم کی میخانه؟
طرف دیگر عزیزم،
امروز تولد بچه ماست، سعی کن زودترک بیخانه. میخوایم میمانم دعوت کنم.
چی گفتی؟
تو از شدی شب از روی میز ما برداشتی؟ خوب نیست که پدر بچه قمرایم قار باشن. امشب میای خانه، سعی کن کمرش آشتی کنی.
نه خیر، فکر میکنم که دیشب همه چیز یادت آمده.
چی باید یادم بیایه؟
گوش کن حبیبه، من میرم به دکتر تلفن میکنم، تو هم تابلتایت بخو.
چی میگی حفیظ؟
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت می‌کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
السلام عليك يا بارك.
ترنم باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام پروردگار سلیم و رؤوف، به در خانه عزیز شما آمدم، باز آمدم تا به مهربانیتان سلام کنم و بگویم سلام ای خورشید بزرگی ها. من به شما امام دوستی ها سلام می کنم. اینجا مشهد است، اینجا حرم امن شمس و شموس است و من زائر خورشید خراسانم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. و سلام به شما که در ترنم بارانی دیگر با ما هم قدم شدید تا در حریم عطر باران بارگاه منور رضوی به زیارت برویم. با ترنم باران امروز خوش آمدید. معارف اسلامی تمامی نیازهای انسانی و فرهنگ و سبک صحیح زندگی را در خود جای داده است. سبک زندگی اسلامی در قالب مجموعه‌ای کامل به همه مسائل مورد نیاز انسان برای داشتن زندگی خوب دنیوی و کارنامه پربار اخروی برنامه‌های متعددی را ارائه کرده است. در همین راستا داشتن الگوی کامل و جامعی همچون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام روشنایی بخش رهروان و عاشقان حضرت و همه آزادگانی است که به دنبال نور و حقیقت کامل هستند. پیرامون مفهوم سبک زندگی تعریف‌های گوناگونی در کتب مختلف بر اساس دیدگاه‌های گوناگونی که اندیشمندان نسبت به نوع زندگی داشته‌اند ارائه شده است. امام رضا علیه السلام در رفتار فردی خود با خداوند متعال بسیار ارتباط عمیقی داشتند. سیره عبادی حضرت رضا علیه السلام به گونه‌ای زبان زد بود که هم دوست و هم دشمن با کثرت عبودیت و زهد آن حضرت معترف بودند و کسی را عابدتر از او نمی‌یافتند. رجا ابن ابی زحاک از مأموران مأمون در روایتی می‌گوید امام رضا علیه السلام شبها در بستر خود بسیار قرآن تلاوت می کرد و چون به آیه های بهشت و دوزخ می رسید می گریست و بهشت را از درگاه خدا طلب می کرد و از آتش دوزخ به خدا پناه می برد.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضی الله عنه. جواد از راه دور سلام جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همروزه، مشهد مقدس.
دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که در این لحظه همراه شوید با کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین تقوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آثاری که زیارت ایجاد میکنه در واقع برای زائر، اولین اثرش همرنگی زائر با زیارت شونده است، با مزدور است. شاید از شگفت‌ترین آثار زیارت هم همین باشه که نزدیکی روحی شخص زائر با زیارت شونده. تا اونجا که زائر رنگ و بوی زیارت شده رو به خودش میگیره و از نظر روحی بین اون دوتا کاملا تشابه و اتصال پیدا میشه. شخصی به نام عبدالرحمن جزیری یک کتابی داره به نام الفقه علل مذاهب الاربعه. در جلد دوم اون کتاب صفحه 711 و 712 مطالبی رو آورده، انصافا خیلی جالب. یه عالم اهل سنته، ایشون اونجا میفرماید که، حالا من فقط ترجمه‌ش رو خدمتتون عرض میکنم، میفرماید که مخفی نیست که زیارت قبر رسول خدا در روح خردمندان و صاحبان اندیشه بیش از هر عبادتی تأثیر میگذارد. بله، کسی که بر مزار مصطفی استاده در حالی که به یاد می آورد آنچه را که پیامبر در راه دعوت خداوند متعال و بیرون آوردن مردم از تاریکی های شرک به نور هدایت تحمل کرده و به یاد می آورد تمام اون مصائبی رو که در این راه بر حضرت رسول هموار شده، تمام اون فسادهایی رو که در زمان پیغمبر بر جامعه عرب جاهلی مستولی شده بود و پیغمبر با خون دل خوردنها، با شکنجه شدنها، با انواع اقسام شماتتها تونست این فرهنگ رو از جامعه عرب بدوی به دور بکنه، حتما قلبش مالا مال و عشقش نسبت به حضرت رسول 100% بیشتر خواهد شد. این مطلب رو یک عالم اهل سنت بیان میکنه تا اونجایی که میگه که اگر در زیارت مزار مصطفی غیر از این پند نیکو و اثر بزرگ نبود، کفایت میکرد که بزرگترین اعمال صالحه باشد که دین پاک بر آن ترغیب نموده. تا دیگه من همشو نمیخونم چون وقتم خیلی کمه، تا اینجا میرسه که ایشون بعد اینکه این مطالب رو میفرمایند، برای اثر زیارت 6 اثر هم عنوان میکنه. اولش اینه که سرشار شدن قلبها از محبت رسول خدا که خودش جز آثار نیکوییه. دوم، سرشار شدن قلبها از محبت به قرآن و شریعت اسلام و تصمیم عمل به آن. سوم، حیا از خدا و رسول که برای همیشه انسان رو از گناه نگه می‌داره. چهارم، اطاعت پذیری از امر و نهی خدا و پیغمبر. پنجم، عامل قرب و نزدیکی انسان به خدا. و ششم، تأثیر شگرف بر روح و روان بندگان مخلص خدا. این آثاریه که جناب اربلی در کتاب کشف القمه شمرده. بحث دوم اینه که اصلا اونی که زیارت مشرف میشه، بازیابی شخصیت براش پیدا میشه. گاهن انسانها هویت‌های اصلیشون رو در اثر همین زخارف دنیا، در اثر همین دل مشغولی‌هایی که نسبت به دنیا پیدا میکنن، بالاخره اون از هویت اصلیشون روز به روز دور میشند. امام هادی سلام الله علیه فرمایشی دارن، میفرمایند که من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. کسی که از نفس خودش مواظبت نکنه، در واقع برای خود احترام قائل نباشه، از شرش در امان نباش. انسان گاهی چنین حالتی براش پیدا میشه. خب وقتی که مشرف میشه برای زیارت بزرگی، برای زیارت پیغمبری، برای زیارت امامی، کاملا مجددن اون شخصیتش به خودش برمیگرده، در واقع به فطرت اصلی خودش باز میگرده. همه شماها بارها و بارها دیدین افرادی رو که مشرف شدن به زیارت امام رضا سلام الله علیه، ائمه طاهرین مکه مدینه، ببینین که از دور وایستادن دست به سینه و رو کردن به قبر همون شخصی که زیارتش رو میخوان بکنن، خیلی مظلومانه دارن گریه میکنن، خیلی مظلومانه دارن درد و دل میکنن، خیلی مظلومانه دارن اشک میریزن. همین چیزها در واقع پیدا کردن هویت انسان هاست. البته آثار دیگه هم داره که انشالله شما عزیزان مراجعه میکنین به مقالات کتاب ها و خودتون برای خودتون حتما مطالعه میکنین. اهل دل هستین و اهل انشاءالله اون راهی که ائمه رفتند هستین. انشالله خداوند متعال همه ماها رو به کارهای خیر مفتخر بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین تقوی، کارشناس مسائل مذهبی. از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه ترنم باران با ما همراه باشید. دوست دارم در کنار این همه مهربانی، در این خانه که هوایش بوی صمیمیت دارد، 2 نماز زیارت بخوانم تا دلم را بیشتر و بیشتر به مهر آفتابی شما پیوند بزنم. چه خوب است کبوتری شوم و روی گنبد حرم زیبای شما بنشینم و یک دل سیر صحن‌ها را تماشا کنم، تا یادم نرود که اینجا خانه مردی است که خورشید خورشید هاست و هیچ دستی خالی از این خانه
باز نمی گردد. از درد کهنه‌ای که مداوا نمی شود، یا می شود گلایه کنم یا نمی شود. اینک سلام حضرت عیسی تر از مسیح، لطفت نگو که شامل ماها نمی شود. ای من فدای پنجره فولاد چشمهات، از بغض من چرا گرهی و